صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
قطار یتیم. نویسنده کریستینا بیکر کلاین. اقتباس شنیداری خاطره فخرآبادی. صدا بردار آسیه همتی. راوی معصومه عزیز محمدی. تهیه کننده مهرنوش محتشمی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. مامان جک ماشینو خاموش میکنه و میگه اینم از این رسیدیم. مالی روی صندلی عقب نشسته، از پنجره ماشین خونه رو ورانداز میکنه. خونه بزرگیه، سفید، با یه عالم پنجره، انقدر که نمیشه بشموریشون. دور تا دور پشت بومش پر نقاشیای برجسته است. پس مامان جک اینجا کار میکنه. چه خونه درندشتی. تمیز کردن همچین خونه‌ای کار یه نفر نیست. برای همین قرار شده مالی تو تمیزکاری کمک کنه، البته فقط توی انباری. هنوزم فکر میکنه روش تنبیهش مزخرفه. درست کار بدی کرده، اما هرچی باشه کارش نیمه تموم مونده، وسط راه مرچشو گرفتن. مامان جک به مالی میگه انباری تو اتاق زیر شیروانیه، مطمئن نیستم از پسش بر بیای، آخه اتاق زیر شیروانی زیادی برات بزرگه. آره خب، انباری همچین جایی بایدم بزرگ باشه. کار بعد مالی هم کوچیک نیست. این به اون در. مالی چند وقت پیش از کتابخونه شهر یه کتاب دزدیده. موقع گذاشتن کتاب تو کوله پشتیش گیرش انداخته بودن. قضیه یهو پیش اومده بود. وقتی سه جلد از باغ اسرارآمیز کتاب مورد علاقه‌شو تو قفسه‌ها دید. دوتای اولی نو بودن، اما نسخه سوم اینقدر کهنه بود که ورقاش راحت کنده میشد. صفحه‌هاش تا خورده و زرد بودن. فکر کرد هیچکی نمیفهمه کتاب به این درب و داغونی گم شده. اما تا کتابو گذاشت و کولش، سر و کله کتابدار پیدا شد. 5 دقیقه بعدم همه فهمیده بودن مالی کتابو دزدیده. فوری رالف و دینا پدرخونده و مادرخونده مالی رو خبر کردن. دینا حسابی عصبانی بود. میگفت مشکلات دخترخوندهش دیگه از حد گذشته. رالف آرومتر بود. میخواست دینا رو آروم کنه، اما موفق نمیشد. آخرش زنگ زدن به لوری. لوری مددکار اجتماعی مالی بود. هرچی از مالی پرسیدن چرا کتابو دزدیده، میگفت نمیدونم. اما میدونست. کتاب در مورد دختری شبیه خودش بود. دختر قصه هم مثل مالی خونش رو ول کرده بود. مجبور بود بره جایی که هیچ کس منتظرش نبود. دخترم مثل مالی محبوب نبود. حرفای زشتی میزد و کارای میکرد که کسی دوست نداشت. اما ته کتاب خوب تموم میشد. دختر داستان آخرش یه خونه و خونواده عالی پیدا میکرد. لوری گفت جریمه مالی 20 ساعت خدمات رایگان اجتماعیه. دینا هم فقط به شرطی که مالی تنبیهش رو بگذرونه نگهش می داشت. بعدم جک و پیشنهادش از راه رسیدن. مادر جک برای تمیز کردن انباری محل کارش کمک می خواست. اینجوری همه چی جفت و جور می شد. مالی انباری رو مرتب می کرد. دینا می بخشیدش، لوری هم راضی می شد. راستش تو این ماجرا هیچ کس نظر مالی رو نمی پرسه. مالی از خداش دینا از خونه بیرونش کنه. رضایت لوری هم اصلا براش مهم نیست. حواسش هنوز به خونه است که جک میگه
خانم دیلی خیلی پیره، برای همین یکم قدیمی فکر میکنه، یه ذرم سخت گیره.
مامان جک میگه خلاصه مراقب رفتارت باش، تنبلی و حرف اضافه ممنوع،
مؤدب باش و هر جا لازمه فقط بگو ممنون یا خواهش میکنم، نه بیشتر. خیلی خوب، دیگه پیاده شین.
مالی و جک پیاده میشن. مالی پشت جک و مادرش راه میفته. عصبیه. آخه لباسش به تنش زار میزنه. دینا مجبورش کرده این لباسو بپوشه. وقتای دیگه مالی سر تا پا مشکی میپوشه. تیشرت مشکی، شلوار مشکی، کتونی مشکی، موهاشم مشکیه. البته تازگی یه دسته از موهاشو آبی کرده. به نظر خودش لباسا و موهاش خیلی هم خوبن. اما دینا دائم غر میزنه. امروزم گفته بود خانم دیلی اگه با اون لباس ببیندش نمیذاره تو خونش کار بکنه. مالی دلش نمیخواست بهونه دست دینا بده. برای همین تیشرت صورتی دینا رو پوشیده. اه، چه تیشرت گوشاد و بدقواره‌ای. با تیشرتش درگیره که جک میاد طرفش رو آروم میگه
راستی حواست باشه، مامانم چیزی در مورد کتابخونه به خانم دیلی نگفته.
نگفته؟
نه، گفته خدمات اجتماعی پروژه مدرسته، یه وقت سوتی ندیا.
چقدر خوب که خانم دیلی نمیدونه مالی دوسته. اما نه، شایدم بد باشه. اینطوری خانم دیلی واقعا نمیدونه مالی کیه. مالی باز غمگین میشه. بهار و آفتاب توی باغ خانم دیلی بیشتر از جاهای دیگه خودنمایی میکنه. اما حتی آفتاب قشنگ روزم جلوی غم مالی رو نمیگیره. جک باز میگه
نگران نباش، کافیه فقط سرتو تکون بدی و لبخند بزنی. منم همیشه همین کارو میکنم.
جک بهترین دوست مالیه. اصلا برای همین از مادرش خواسته براش کار پیدا کنه. وارد عمارت میشن. راهرو و دیوارا خیلی بلندن. مالی حس میکنه نسبت به خونه خیلی کوچیکه. انگار تو بزرگی خونه گم شده و دیده نمیشه. شایدم مثل روح باشه. یاد کتاب باغ اسرارآمیز میفته. همون جایی که قهرمان قصه ماری وارد خونه عموش میشه. عموی ماری از لباس سیاه خوشش نمیاد. بهش میگه لباساشو عوض کنه، چون نمیخواد ماری با لباسای سیاه تو عمارت بزرگش مثل روح سرگردون بچرخه. مالی یقه بلوز صورتیشو درست میکنه. صورتی، چه رنگ مسخره ای. مامان جک جلوی یه در بزرگ وای میسه. خیلی آروم در میزنه. بعد در رو کمی باز میکنه و میگه
ویوین، میشه بیایم تو؟
صدای ضعیفی جواب میده
آره، بیاین، بیاین تو.
مامان جک در رو باز میکنه. هر ستاشون میرن تو. یه سالن بزرگ با پنجره‌های بزرگ. رنگ شیشه ها آبی کمرنگه، مثل دریا. روی صندلی پشت بلند خانم پیری نشسته. ژاکت کرمی تنشه که عین ابر نرمه. با همون صدای ضعیف میگه
صبح بخیر.
مامان جک جواب میده
صبح بخیر، پسرمو که یادتونه.
جک دستشو برای خانم پیر تکون میده و میگه
سلام، از دیدنتون خوشحالم خانم دیلی.
مامان جک به مالی اشاره میکنه. همون دختری که در موردش حرف زدیم، مالی ایر. مالی با خودش میگه
سرتو تکون بده و لبخند بزن.
همین کارو میکنه. سرشو تکون میده و لبخند میزنه. دستشو دراز میکنه و دست خانم دیلی رو فشار میده. دستش خیلی سرده. خانم دیلی میگه
از ملاقاتت خوشبختم مالی.
مامان جک فوری میگه خب دیگه، من تو آشپزخونه کلی کار دارم. یالا جک بجنب، چرا ماتت برده؟ جک دلش میخواد بمونه، اما مامانش دستشو میگیره و میکشه. جک به پشت سرش نگاه میکنه. قبل از اینکه از اتاق بیرون بره به مالی چشمک میزنه تا بهش روحیه بده. مالی با خانم دیلی تنها میمونه. خانم دیلی با دقت به مالی نگاه میکنه. مالی به زور جلوی دهنشو میگیره که پرحرفی نکنه. دلش میخواد بگه نمیخواسته مزاحمش بشه. بگه همه چیز زیر سر جک بوده. اصلا جک بوده که پیشنهاد داده 20 ساعت کارشو اینجا پر کنه. جک بوده که مامانشو راضی کرده. تقصیر مالی نیست که اونجاست. تقصیر مالی نیست که مامان جک بهش دروغ گفته. اصلا شاید بهتره مالی همین الان بره، قبل از اینکه موهای آبیش لوش بدن. معلومه که دخترای مو آبی قابل اعتماد نیستن. معلومه به خواست خودشون برای کمک جایی نمیرن. مالی با خودش میگه
باید برم، باید فرار کنم. رفتن بهترین و راحت‌ترین کاره.
خانم دیلی میگه
وای، چطوری اینجوریش کردی؟
منظورش رنگ آبی موهای مالیه. مالی هول میشه و میگه
هیچی دیگه، یه دستش رو جدا کردم بعدم رنگش کردم.
از کجا یاد گرفتی؟
اینترنت.
اینترنت؟
بله.
حیف که برای این چیزا زیادی پیر شدم.
مالی آب دهنشو قورت میده. معلوم میشه خانم دیلی تو خونش اینترنت نداره. خانم دیلی میگه
تو سنی نیستم که تفره برم. روک بگم سر و وضعت عجیبه، مخصوصا موها و ناخونات.
مالی دستاشو مشت میکنه. ناخوناش لاک مشکی داره. پوست پوست شده و بعضی جاهاش ریخته. اما معلومه رنگش مشکیه. خانم دیلی بهش مهلت نمیده چیزی بگه. باز میگه
لباساتم احتمالاً قرضیه. نه اندازت نه بهت میاد. بگی بشین. بشین دیگه، سرگیجه گرفتم.
مالی روی مبل روبروی خانم دیلی میشینه. خانم دیلی مهربونتر میگه
ویوین صدام کن. از دیلی زیاد خوشم نمیاد. اسم شوهر مرحوممه. لازم نیست تسلیت بگی یا دلت بسوزه. جوون مرگ نشد. 8 سال پیش مرد. وقتی 90 خورده‌ای سالت باشه بیشتر آدمایی که میشناختی مردن.
مالی به جوابش فکر میکنه. باید چی بگه؟ مثلا بگه
وای، تا حالا آدم به این پیری ندیدم.
واقعا هم ندیده. پیرترین آدم زندگیش مادر بزرگش بود که توی 63 سالگی سرطان گرفت و مرد. ویوین میگه
از تری شنیدم یه خانواده سرپرستی تو قبول کردن. یتیمی؟
مالی یادش میفته اسم مامان جک تریه. میگه
مامانم زنده است ولی فکر کنم یتیمم، چون نمیتونم باهاش زندگی کنم.
مالی از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. سکوت خانم دیلی چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه.
از خودت بگو.
مالی نمیدونه از خودش چی بگه. مثلا بگه همه عمرش تو همین شهر بوده، محله سرخپوستا. بگه پارک و شهر بازی اینجا رو مثل کف دستش بلده. حتی یادش پدرش عروسکش آنی رو توی یکی از بازیای شهر بازی برده و بهش داده. مالی دلش میخواست به جای عروسک پوشالیش یه عروسک باربی داشته باشه، مثل همه دخترها، ولی هیچ وقت به آرزوش نرسیده. اما نباید این حرفا رو بزنه. احتمالاً ویوین دوست نداره راجب آرزوهاش یا اسباب بازی مورد علاقش بشنوه. چند وقتیه یاد گرفته آدما از هر حرفی خوششون نمیاد. اگه میخوای کارت راه بیفته چیزی رو بگو که دوست دارن بشنون.
از طرف پدری سرخپوستم. از بچگی تو محله سرخپوستا زندگی میکنم.
بقیه یه حرفارم توی چند جمله خلاصه میکنه. پدرش تصادف کرده و مرده. مادرش هم دیگه آدم سابق نیست. افسرده شده. جوری که مددکارای اجتماعی به داد مالی رسیدن. چند تا خونه عوض کرده. الانم پیش رالف و دینا زندگی میکنه. ویوین میگه
تری گفت برای پروژه مدرسه اینجایی. مطمئنی تمیز کردن زیر شیروانی برات جالبه؟
از تمیزکاری خوشم میاد.
پس واقعا عجیبی.
شاید اگر کس دیگه ای میگفت مالی ناراحت میشد، اما از لحن ویوین خوشش هم میاد. ویوین خم میشه طرف مالی و میگه
بذار یه چیزی بهت بگم. منم یتیمم. میشه گفت شبیهیم.
مالی تعجب میکنه. مگه برای یتیم بودن نباید بچه باشی؟ یعنی بزرگترام یتیم میشن؟ برای همه میپرسه
یعنی شما پیش پدر و مادرتون بزرگ نشدین؟
قرار بود بزرگ بشم، اما آتش سوزی نذاشت.
Thank you.
مالی هفته بعد برمیگرده خونه خانم دیلی. با تری و ویوین میره طبقه سوم. هنوز باورش نمیشه خونه اینقدر بزرگه. 14 اتاق برای یه نفر. مالی دنبال خانم دیلی و تری میره توی انباری. ابزار نظافتی که تری بهش داده دستشه. یه عالمه کیسه، چاقو، دفترچه، پارچه گردگیری و مایع تمیز کننده. میگه
میخوای از کجا شروع کنی ویوین؟
ویوین به کارتونا نگاه میکنه. یه ژاکت گرون قیمت توسی پوشیده. یه گردنبند نقره‌ام انداخته. تا سقف کارتون چیدن. فقط جلوی پنجره ها رو باز گذاشتن تا هم نور بیاد تو، هم بشه خلیج رو دید. لباسای رگال گوشه انباری رو با کیسه پوشوندن. چند تا صندوق و چمدونم کنارشه. روی بعضی کارتونا برچسب خورده. مالی یکیشونو میخونه.
مغازه 1960.
مالی موبایلشو نگاه میکنه. ساعت 4:15. قراره هفته 2 بار و هر بار 2 ساعت بیاد اینجا تا وقتی کار انباری و یا 20 ساعت خدمات اجتماعیش تموم بشه. ویوین اصلاً عجله نداره. تری میگه
اگه کارتونا رو بریزین دور کلی جا باز میشه. من دیگه میرم، اگه کارم داشتین صدام کنین.
تری میره. ویوین به تیشرت مشکی مالی اشاره میکنه و میگه
امروز بیشتر شبیه خودت شدی.
مالی نمیدونه چی بگه. برای همین یکی از پنجره ها رو باز میکنه. برای اینکه موضوع رو عوض کنه میپرسه
چند وقته اینا اینجان؟
از وقتی اومدیم اینجا 20 سالی میشه.
تا حالا وسوسه نشدین بندازینشون دور؟
ویوین بعد جوری مالی رو نگاه میکنه. میشه گفت چپ چپ. مالی ساکت میشه. نباید بی فکر حرف بزنه. ولی آخه 20 سال. بعد عقلش میاد سر جاش. دلیلی نداره بی خودی دخالت کنه. اتاق زیر شیروانی برای هر کی بد باشه برای مالی خوبه. اول اینکه مشکلش با کتابخونه و لوری حل میشه. شایدم رالف و دینا رو قانع کنه بازم نگهش دارن. واضحه که دینا از مالی خوشش نمیاد، اما پیش دینا و رالف اوضاعش بد نیست. اتاق خواب به علاوه غذا و لباس. تازه بهش موبایلم دادن. البته فقط جک بهش زنگ میزنه. اما همینم خیلی خوبه. با خودش میگه
بهار بهترین موقع برای خونه تکونیه. ویوین هم بی آزاره. تازه ممکنه کلی چیزای باحال تو کارتونا پیدا بشه.
ویوین موهای روی پیشونیشو کنار میزنه و میگه
از قدیمی ترا شروع کنیم. اونجا کنار دیوار.
مالی میره سمت کارتونایی که ویوین میگه. کارتون روی رو بر میداره. روی کارتون نوشته سال 1920 تا 1930. مالی کارتونو با چاقو باز میکنه. یه کت خردلی توشه. کتو بر میداره. بالا میگیره و میگه
وای، باورم نمیشه نگهش داشتم. از روز اول ازش متنفر بودم.
آستر کت تقریبا از بین رفته. جیبش هم پاره است. از جیبش یه سکه میفته بیرون و قل میخوره میره زیر صندوقا. ویوین میگه
میشه پیداش کنی؟
مالی خم میشه و سکه رو بر میداره. تا حالا سکه این شکلی ندیده. باید خیلی قدیمی باشه. ویوین میگه
دیگه چیزی تو جیباش نیست؟
فقط یه تیکه کاغذ. روی کاغذ رنگ رو رفته و پاره با دستخط بچگونه چند بار زیر هم نوشتن کار درست رو بکن تا همه چی رو به راه بشه. ویوین کاغذ رو از دست مالی میگیره و میگه
سرمشق معلممه، خانم لارسن. بهترین خط دنیا رو داشت. شنیدم دیگه تو مدرسه ها رو دستخط بچه ها کار نمی کنن.
نه دیگه، بیشتر کارامون با کامپیوتره.
مالی فکر میکنه کم کم دستخط مال 80 سال پیشه. وای 80 سال. مغزش سوت میکشه. میپرسه
اوضاع نسبت به اون موقع خیلی فرق کرده؟ از اون موقع ها که همسن من بودین؟
نه چه فرقی؟ هنوزم توی تخت میخوابم، رو صندلی میشینم، ظرفامم توی ظرفشویی میشورم.
مالی توی دلش میگه
البته تری ظرفا رو میشوره.
ویوین باز میگه
من نه اهل تلویزیونم، نه کامپیوتر دارم. زندگیم هنوزم شبیه 40 سال پیشه.
چه بد.
مالی فوری از حرفش پشیمون میشه، اما ویوین ناراحت نشده، میگه
اینجوری فکر میکنی؟ به نظرم چیز زیادی از دست ندادم.
چرا دیگه؟ اینترنت ندارین؟ توییتر، یوتیوب، اینستاگرام هم ندارین؟
فکر نکنم چیچی گرام و یوچیچی یا چه میدونم هرچی که میگی تأثیری توی زندگیم داشته باشه.
اینستاگرام و یوتیوب،
حالا هرچی، مگه توی اصل قضیه تأثیری داره؟
مالی کوتاه میاد،
نه خب نداره. اگه از کت بدتون میاد چرا نگهش داشتین؟
سوال خوبیه، اما قبلش بگو ببینم از مامانت خبر داری؟ میدونی کجاست؟
مالی توی دلش غر میزنه،
این دیگه چجور سوالیه؟
نه. دلت نمیخواد بدونی؟ باورم نمیشه.
خب باورتون بشه.
حالا چرا انقدر آتیشی شدی؟
آتیشی نشدم، فقط دوست ندارم در موردش حرف بزنم.
مالی با زبون بی زبونی به ویوین اخطار میده دیگه بسه. وقتی لحنش اینطوری میشه حتی لوری هم جا میزنه، چه برسه به بقیه. بی حوصله میپرسه
میدینش خیریه یا میندازینش دور؟
ویوین کتو تا میکنه و میذاره روی پاش.
نمیدونم، بذار ببینم دیگه چی تو جعبه است.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
سه‌شنبه است. سه‌شنبه‌ها مالی خوش به حالشه، چون به جای اینکه ناهار رو تو مدرسه بخوره با لوری میرن یه جای دنج. لوری میپرسه اوضاع چطوره؟ مالی شونه بالا میندازه، دلش نمیخواد جواب بده. ساندویچی که دینا براش درست کرده رو در میاره، یه پر کالباس لای دو تا تیکه نون بیات. لوری برای خودش سالاد آورده، سالادش توی یه ظرف دردار خوشگله. وقتی مالی هیچی نمیگه سالادشو قورت میده و میگه پس همه چی خوبه. خیلی حواستو جمع کن مالی، مواظب باش دیگه توی دردسر نیفتی. کی گفته مالی دوست داره تو دردسر بیفته؟ معلومه که نمیخواد، اما راهشو بلد نیست. کالباس لای نونو در میاره و میندازه دور. لوری میگه کالباس دوست نداری؟
چند هفته یه گیاهخوار شدم.
به خانم تیبودو گفتی؟
آره.
نونای ساندویچو میذاره روی هم و ساندویچ خالی رو گاز میزنه. معلومه که به دینا گفته، اما برای دینا مهم نیست. هر روز براش ساندویچ کالباس میذاره. لوری میگه کلاسات چطورن؟ مالی دوباره شونشو بالا میندازه. لوری مجبور یه تنه گفتگو رو پیش ببره. معلم زبانت برام نامه نوشته، گفته هیچ وقت دستتو بلند نمی کنی، تو کلاس اصلا مشارکتی نداری. مالی بقیه نونو میچپونه توی دهنش تا مجبور نباشه جواب لوری رو بده. چرا باید تو کلاس مشارکت کنه؟ برای کی مهمه مالی چی میگه؟ هیچکی مالی رو نمیبینه. از نظر بقیه فقط یه دختر عجیبه که همیشه سیاه میپوشه. فقط همین. حتی برای مادر خوندش هم اهمیتی نداره. دست میکشه روی گردن بندش. کادوی پدرشه. سه تا آویزشو لمس میکنه. یه ماهی سبزابی، یه خرس قهوه‌ای، یه کلاغ سیاه. گاهی آرزو میکنه گردنبندش نیروی جادویی بهش بده. نیروی جادویی که از اتاقش فرار کنه یا حداقل برای چند ساعت دینا رو غیب کنه. اما گردنبندش سرد و ساکته. قدرت جادویی هم نداره. لوری یکم صبر میکنه ببینه مالی حرف میزنه یا نه. بعد میگه فقط برای خودت درد سر درست نکن. باشه؟ مالی سیب کنار ظرف غذاشو بر میداره. یه گاز گنده بهش میزنه و منتظر میشه لوری جلسه رو تموم کنه. بعد از ظهر جک میاد پیشش. میاد با هم تمرینای ریاضیشون رو حل کنن. مالی عادت داره تون تون مدادشو بتراشه. دوست داره نوکش تیز باشه. جک کنار میز تحریر مالی روی زمین نشسته و کتابشو گذاشته روی پاش. نفس عمیقی میکشه. مالی نگاش میکنه و میگه
چیه؟ سومین بار بیچاره رو تراشیدی. خب که چی؟ اینجوری نوشته هم خوشخط‌تر میشه.
دینا از دم در رد میشه و توی اتاق سرک میکشه. دفعه چندومشه؟ هفتم یا هشتم؟ لابد برای دینا عجیبه که مالی با کسی دوسته. جک مثل بقیه بچه های مدرسه نیست. فکر نمیکنه مالی عجیب و غریبه. حتی از موهای آبیش خوشش میاد. مالی گوشه یه دفتر حسابش یه لاک پشت کوچولو میکشه و به جک نشون میده. جک میپرسه
این دیگه چیه؟ لاک پشته، اما هنوز اسم نداره. اسمشو بذار کارلوس. چرا کارلوس؟ بهش میاد دیگه، نگاش کن، انگار خلق شده که کارلوس باشه.
جک راست میگه، کارلوس خیلی بهش میاد. مالی یه لاک پشت دیگه هم کنار اولی میکشه. جک میپرسه
چه خبر از خانم دیلی؟ ویوین؟ هیچی، جز این که دائم سرش تو زندگی منه. همش سوال میپرسه اما هیچی از خودش نمیگه. چرا؟ یه بار گفت معلمش خیلی خوشخط بوده. خب تو هم ازش سوال کن. چی بپرسم؟ بپرس چرا لاک پشت؟ با منی الان؟ آره دیگه، با مردم همینجوری سر حرفو باز میکنن، سوال میپرسن یه هایی. حالا چرا از لاک پشتا خوشت میاد تو؟ چون خونهشون روی کولشونه.
بعد عینن حرفای پدرش رو تکرار میکنه.
چون همه جای دنیا هستن، هم دیده میشن هم مخفیان. سرعتشون کمه اما خیلی قویان. هر جا بخوان برن بالاخره میرن، اینقدر میرن تا برسن، هیچ وقتم تسلیم نمیشن.
جک ساکت میشه. زل میزنه به نقاشی مالی. مالی دومین لاک پشتم تموم میکنه. دینا دوباره از دم در رد میشه. مالی حس میکنه لاک پشته یا با لاک پشتا نسبتی داره. هم آزاده هم تحت کنترل. وقتی جک میره دینا داد میزنه شام حاضره. مالی طولش نمیده. میدونه رالف و دینا سر میز منتظرشن. تا میشینه پشت میز ذوقش برای شام کور میشه. هات داگ لای ساندویچشو بیرون میکشه و میذاره گوشه بشقابش. رالف میپرسه از خدمات اجتماعی چه خبر؟ مالی جواب میده
انباری شلوغ پلوغیه اما خوب پیش میره.
دینا میگه 20 ساعت کار داره؟
آره، یعنی فکر کنم داره. اگه زودترم تموم بشه بازم کار هست. خونه خیلی بزرگیه.
رالف برای خودش نوشابه میریزه و میگه
راست میگه، سر و تش پیدا نیست. چند سال پیش لوله‌هاش ترکیده بود. لوله کشی جدیدش کار خودمه. مامان جک چی؟ کمکت میکنه؟
مامان جک کار خودشو داره. باید لباسا و ظرفا رو بشوره و آشپزی کنه. کارهای خونه دیگه.
دینا بلند میخنده و میگه
چه حرفا، تری گالان تو لباس شستن، عجب صحنه ای.
رالف آروم میگه کوتاه بیا دینا. مالی تعجب کرده، دینا به حرف رالف گوش نمیده.
باید وقتی دبیرستان بودیم میدیدیش، چه برو بیایی داشت، برای خودش کسی بود، ملکه زیبایی. از این حرفا پسرا براش سر و دست میشکستن، اما هیچکی رو آدم حساب نمیکرد. خب سخته در حال سابیدن زمین تصورش کنم.
مالی چیزی نمیگه، غذاشو تموم میکنه و بشقابشو میشوره. موقع بالا رفتن یادش میفته که از دینا تشکر کنه. تشکر برای نون و هات داگ دست نخوردش.
مالی کم کم دستش میاد کاری که توی انباری میکنه تمیز کردن و جمع و جور کردنش نیست، چون فقط وسایل رو از کارتون رو در میارن، یه نگاه توش میندازن و دوباره درش رو میبندن و میذارنش سر جاش. بعد یه هفته باز و بسته کردن کارتونا، فقط چند تا ملافه رنگ رو رفته و کتاب پوسیده کنار گذاشتن. مالی کارتونی رو که تازه باز کردن هول میده سر جاش و میگه
شک دارم تا اینجا کمکی کرده باشم.
ویوین با لبخند میگه
عوضش من خیلی کمکت کردم.
قلب مالی یهو میریزه. یعنی ویوین از دزدی کتاب خبر داره؟ یعنی میدونه شرط رالف و دینا برای موندنش تموم کردن این 20 ساعت خدمات اجتماعیشه؟ سعی میکنه طبیعی رفتار کنه و به ویوین نگاه نکنه. یه کارتون دیگر رو باز میکنه. پیرهن قدیمی قهوه‌ای رو میکشه بیرون. پشتش هم یه ژاکت مچاله است. زیر لباس‌ها یه جلد کتاب سبزه. روش نوشته آن شرلی در گرینگیبلز. چشمای ویوین برق میزنه.
وای خدا، بده ببینمش.
عکس روی جلد یه دختر نوجوونه که موهاشو دو طرف سرش بافته. ویوین با ذوق و شوق کتابو ورق میزنه و میگه
کتابو خانم لارسن بهم داد، همونی که خطش خیلی قشنگ بود. وقتی کتابو خوندم تقریبا همسن و سال تو بودم.
مالی نمیفهمه چرا ویوین معلمی که مجبورش کرده جمله مسخره کار درست رو انجام بده تا همه چی رو براشه رو بنویسه اینقدر دوست داره. ویوین با علاقه کتابو ورق میزنه.
من خجالتی تر از آن شرلی بودم. اصلا پر حرف نبودم، برعکس خیلی هم کم حرف و مظلوم بودم. تو چی؟
من کتابو نخوندم، ببخشید.
ویوین باز میخواد ازش حرف بکشه، اما مالی زرنگ تر از این حرفاست. ویوین اگه میخواد چیزی بدونه باید رک و مستقیم بپرسه، نه تو لفافه. مالی بقیه وسایل رو از توی کارتون در میاره. یه عالم زلمزیمبو که لای روزنامه پیچیدن. کتاب، لباس، ملافه و پرده. ویوین میگه
منظورم وقتیه که کوچیک‌تر بودی. چه جور بچه‌ای بودی؟
ساکت بودم.
تو دلش میگه هنوزم هستم. ویوین میگه
محتاط، همیشه مراقب. پس درست حد زدم.
دقیقاً، مالی همینطوریه. خانم دیلی میزنه تو خال، اما از کجا اینقدر خوب مالی رو میشناسه؟ همه ی معلم ها میگن مالی اجتماعی نیست، حرف نمیزنه، دوستی نداره. حتی لوری هم نظرش همینه. کاش همشون مثل خانم دیلی میفهمیدن مالی فقط محتاطه، مراقبه، فقط منتظر فرصت تا خودشو نشون بده. عجیبه که جز همین خانم 90 ساله کسی درکش نمیکنه. ویوین میگه
به نظرت مسخره است که من کتاب خون باشم؟ آره؟
باز میخواد ازش حرف بکشه. مالی شونه هاشو بالا میندازه. ویوین کوتاه نمیاد.
کتاب مورد علاقت چیه؟
نمیدونم، خیلی کتاب ندارم.
عجیبه، بهت میاد کلی کتاب داشته باشی.
مالی بلند میشه و وای میسه.
منظورتون چیه؟
احتمالاً منظورش اینه که مالی کلی کتاب داره چون کتاب دزده. اصلا چون کتاب می دزده الان تو خونه یه پیرزن 90 ساله کارتون باز و بسته میکنه. اما نگاه ویوین سرزنشگر نیست.
منظورم اینه که معلوم اهل کتابی، کتاب خون. من آدم شناسم، با یه نگاه میفهمم چی به چیه. شما بهش میگین دنیا دیده.
بعد کتابو میذاره کف دست مالی و میگه
مطمئنم به نظرت از مد افتاده است، اما دلم میخواد بدمش به تو.
چی؟ چرا من؟
دیگه چرا نداره دختر جون، دوست دارم مال تو باشه.
مالی سرشو میندازه پایین و کتابو نگاه میکنه. به خاطر دزدیدن یه کتاب مجبور بیاد انباری رو تمیز کنه. حالا توی همون انباری یهو همینطوری بهش کتاب کادو میدن. آروم میپرسه
حتما باید بخونمش؟
ازت امتحان میگیرم.
مالی میخنده و میگه
از حالا بدونین ردم.
من از حالا مطمئنم قبولی. امیدوارم از داستانش خوشت بیاد.
خیلی ممنونم.
مالی قبل از اینکه کتابو بذاره روی زمین میچسبوندش به سینش. حس خیلی خوبی داره. بعد دوباره میره سراغ کارتون. یه جفت دستکش از کارتون میکشه بیرون که موشا نصفشو خوردن. میگه
اینو دیگه بندازم دور.
ویوین دستکش کثیفو از مالی میگیره.
نه میمونه.
تقریبا هر بار مالی این سوالو میپرسه ویوین همینو میگه. ماری سر کلاس مطالعات اجتماعی نشسته. هفته پیش درسشون درباره سرخپوستای واباناکی بود. اولین بار توی کلاس درسی براش جذابه. شاید چون اصلیت مالی سرخپوسته. قبل اینکه معلم بگه، مالی میدونست واباناکی یعنی مردم سرزمین آفتاب. مردم قبیله مالی جایی زندگی میکردن که خورشید اول از اونجا طلوع میکرد. اما از آقای رید چیزای جدیدی هم یاد گرفت که قبلا نمیدونست. هفته پیش بچه های کلاس رو بردن موزه آبی، موزه فرهنگ های بومی آمریکا. مالی از سبدایی که از حصیر و پوست درختای توس بافته شده بود خیلی خوشش اومد. آقای رید تا میاد توی کلاس راجب پروژه آخر ترمشون حرف میزنه. یک سوم نمره امتحانشون پروژه شونه. آقای رید میگه پروژه شون در مورد کوله کشیه. میپرسه
کسی یادش کوله کشی چیه؟
مالی یادشه اما دلش نمیخواد حرف بزنه. آقای رید صداش میکنه. مالی میگه
توی زمانای قدیم واباناکی‌ها وقتی به آخر رودخونه یا دریاچه میرسیدن مجبور میشدن هر چیزی که دارن و جمع کنن بذارن روی دوششون و با خودشون حمل کنن.
آقای رید حرفای مالی رو تایید میکنه. بعد توضیح میده که وقتی مجبوری یه سری از وسایل تو با خودت ببری، انتخاب خیلی مهم میشه. این که چی ضروریه و چی ضروری نیست. چی رو ببری و چی رو بذاری. مالی گردنبندش رو لمس میکنه. تکلیف آقای رید آسون نیست. بچه های کلاس باید در مورد سفر زندگی بزرگتراشون تحقیق کنن. بزرگترایی که زیاد سفر کردن یا تجربهشون زیاده. باید ازشون بپرسن توی سفر زندگی موقع انتخاب چی رو برداشتن و چی رو گذاشتن. بعد همه رو لیست کنن و بیارن سر کلاس. بعد حرفای آقای رید تازه سوالای بچه ها شروع میشه. آقای رید یکی یکی به سوالاشون جواب میده. مالی نمیدونه باید از کی سوال کنه. اگه پدرش زنده بود اولین و آخرین گزینش بود. اگه بود حتما ازش میپرسید چرا اسمشو گذاشته مالی. پدرش هم میگفت به خاطر مالی مولاسس، سرخپوستی که نزدیک 90 سال عمر کرد. همه فکر میکردن مالی مولاسس نیروی جادویی داره، میتونه مریضا رو شفا بده. پدرش میگفت آدمای کمی نیروی شفا دهندگی دارن. مالی مولاسس میتونه خوابا رو تعبیر کنه و به شکارچیا بگه کجا شکار بیشتری پیدا کنن. کاش مالی هم از این نیروها داشت، اما نداره. اگه داشت توی انتخاب مادرش بیشتر دقت میکرد یا جلوی تصادف پدرشو میگرفت. شاید باید با رالف و دینا راجع به پروژهش حرف بزنه. اما فکرش هم حالشو بد میکرد. نمیخواد مجبورشون کنه ادای پدر و مادرشو در بیارن. خیلی حال به هم زنه مثل آدامس بهشون بچسبه. مالی واقعا نمیدونه باید با پروژهش چی کار کنه. ظهر که میرسه خونه ذهنش هنوز مشغوله. اتاقشو تمیز میکنه تا کمتر فکر کنه. ملافه تختو مرتب میکنه. روی میزشو دستمال میکشه. لباساشو آویزون میکنه. آشغالا رو میذاره دم در. دینا رو توی آشپزخونه میبینه. زودتر از روزای قبل از سر کار برگشته. دونه دونه ظرفا رو از ماشین ظرفشویی در میاره و میچینه توی کابینت. وقتی مالی رو میبینه اخم میکنه. میگه
اگه انرژیت انقدر زیاده یه دستی هم به سر و گوش حال و پذیرایی بکش.
مالی جواب نمیده. برمیگرده توی اتاقش و خودش رو میندازه روی تخت. هیچی مثل مرتب کردن اتاقش حالش رو خوب نمیکنه. اما این دفعه تأثیری نداره. حالش خوب نیست. چرا معلم‌ها حالشون نمیشه؟
شاید همه خونه و خانواده نداشته باشن. شاید یکی باشه که هیچکیو نداره و با غریبه ها زندگی میکنه. البته آقای ری آدم خوبیه. اگه بهش بگه کسی رو نداره، حتما یه پروژه دیگه بهش میده. اما خوش نداره چپ و راست یتیم بودنش رو توضیح بده. تلفن رو بر میداره و به جک زنگ میزنه. جک هم غیر مادرش کس دیگه ای رو نداره. پدرش هم اصلا ندیده. قبل دنیا اومدنش گذاشته و رفته. جک هم پارسال برای پروژه شجره‌نامه به دردسر افتاده بود. یه طرف درخت خانوادگیش برگ و باری نداشت. جک تا مشکل مالی رو میفهمه پیشنهاد خوبی میده.
چرا از خانم دیلی کمک نمیگیری؟
چی؟ از ویوین؟ زن پولداری مثل خانم دیلی حتما زندگی راحتی داشته. چیزی نداره تعریف کنه.
چرا شانستو امتحان نمیکنی؟
مطمئنم جوابمو نمیده.
از کجا مطمئنی؟ تازه به این هوا میشه فضولی کنی از زندگیش سر در بیاری؟
آخه نمیشه که. معلممون گفته از خونواده. ویوین که خونوادم نیست.
بی خیال. معلمت این یه قلم و دیگه کوتاه میاد.
باشه میپرسم. اما شرط میبندم میگه نه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir. فصل سوم.
واژه کوله کشی تا حالا به گوش ویویه نخورده. با تعجب میپرسه
کوله کشی؟ من تا حالا نه قایق داشتم نه اصلا قایق سواری بلدم. چه حرفا، قایقمو بذارم رو کولم برم این ور اون ور.
کاش آقای رید بود تا برای ویوین توضیح بده. کی گفته معلمی کار راحتیه؟ مالی به موهاش دست میکشه و میگه
فکر کنم بهتره فقط سوالامو بپرسم و شما جواب بدین. اینطوری براتون راحت تره.
فکر بدی نیست، بپرس.
وقتی کارشون توی انباری تموم میشه، توی اتاق نشیمن میشینن. ویوین به تری میگه براشون چای بیاره. تری دو تا چای تو فنجونای سفید خوشگل میاره. ویوین شکر و هول میده طرف مالی. مالی اهل چای نیست، ولی وقتی یه چای شیرین میخوره، حس میکنه از تو گرم شده. دکمه یه ضبط صوتی که از کتابخونه مدرسه قرض گرفته رو میزنه و شروع میکنه.
تا حالا مجبور به مهاجرت شدین؟ یعنی از یه جا کوچ کنیم برین یه جای دیگه؟
بله شده.
مالی منتظر ویوین بیشتر بگه، اما حرف ویوین تموم شده. مالی میپرسه
خب از کجا به کجا؟
ویوین به ضبط صوت نگاه میکنه، انگار میترسه گازش بگیره یا نیشش بزنه. بعد آروم میگه
اولش از ایرلند به نیویورک، چند سال بعدم یه سفر طولانی تر.
خب
چی؟
خب از کجا به کجا؟
آها، از نیویورک به مینسوتا با قطار.
خب.
ویوین یک جرعه دیگه از چایشو میخوره، دوباره به ضبط صوت نگاه میکنه و میگه
یعنی همه چیو تعریف کنم؟
مالی باید بگه همه چی، تازه باید روی همه چی تاکید کنه، وگرنه ممکنه جز چند تا کلمه و جمله کوتاه چیزی گیرش نیاد. برای همین میگه
اگه ممکنه با جزئیات.
باشه.
ویوین توی مبلش جا به جا میشه، اینطوری آماده میشه تا همه چی رو تعریف کنه، مثل دورخیز برای پریدن.
میخوای صدامو ضبط کنی؟
آره، بعدن گوش میدم و از روش یادداشت برمیدارم.
باشه، پس باید حواسم حسابی جمع باشه چی میگم.
مالی لبخند میزنه. ویوین گلوشو صاف میکنه و میگه
خب وقتی 7 سالم بود با کشتی اومدیم آمریکا. اون موقع اسمم نیو بود. پدر و مادرم خیلی فقیر بودن. زندگی توی ایرلند برامون سخت شده بود. اونجا اوضاع خیلی خراب بود. سیب زمینی ها توی مزرعه فاسد می شدن و بچه ها از گشنگی می مردن. خیلی از مردا رفته بودن جنگ. بعضی هاشونم زخمی یا معلول برگشتن. بعضی هم که سالم بودن حرف نمی زدن یا رفتارای عادی نداشتن. بعضی هم اصلا بر نگشتن. مردم می گفتن آمریکا پربرکته. خونه ها برق دارن، آب لوله کشی دارن. وقتی راه افتادیم همه ی وجودم پر امید بود. اما وقتی رسیدیم از اون همه برکتی که شنیده بودیم فقط خیابونای کثیف پایین شهر گیرمون اومد. پدرم توی یه کافه ظرف شور شد. آپارتمان کوچیکی گرفتیم که اجارش ماهی 10 دلار بود. 2 اتاق داشتیم. یکی برای من و برادرا و خواهرم، یکی هم برای مامان و بابا. تنها چیزی که از برکت آمریکا نصیبمون شد یه لامپ کوچیک بود که وقتی زنجیرشو میکشیدی روشن میشد. با سینک ظرفشویی که آب لوله کشی داشت. یه توالت هم بود که با همسایه‌مون مشترک بود. اسم یکیشون شاتزمن بود. آلمانی بودن. توی آپارتمانمون از همه جای دنیا آدم جمع شده بود. عادت کردن به اون همه زبون مختلف سخت بود. دستمز پدرم خیلی کم بود. مادرم هم هی مریض می شد. زندگی براش خیلی سخت شده بود. بدتر از همه، ایرلندیا توی آمریکا خیلی محبوب نبودن. یادمه تا دهنم رو باز می کردم حرف بزنم، لهجه ایرلندی مشخص می شد. خیلی ها صورتشون رو کج و کوله می کردن، راهشون رو می کشیدن و می رفتن. شرایط سختی بود ولی من ته دلم خیلی امید داشتم تا اینکه اون اتفاق افتاد.
ویوین ساکت میشه، انگار توی فکره. مالی با اشتیاق میپرسه چه اتفاقی؟
همینقدر که گفتم برای پروژت بس نیست.
مالی دوست داره بقیه داستانو بشنوه، برای همین فوری میگه
اگه بقیهشو بگین خیلی خوب میشه، اینطوری داستان خوبی ازش در میارم.
پس میخوای شاگرد اول داستان نویسی بشی ها؟
مالی سرشو تکون میده که یعنی بله. ویوین لبخند میزنه.
باشه. راستش تازگی ها که کارتونا رو باز کردیم، خاطراتم باز اومده جلوی چشمم. شاید باید برای یه نفر تعریفشون کنم. کی بهتر از تو؟ میدونم که خیلی خوب درکم میکنی.
مالی لبخند میزنه. سراپا گوش شده. ویوین تعریف میکنه.
خب گفتم اوضاع مالیمون خیلی بد بود. میزی خواهر کوچیکم چند هفته‌ای بود به دنیا اومده بود. اسمش مارگارت بود اما میزی صداش میکردیم. بعد دنیا اومدنش مادرم دائم تب داشت. شیرم نداشت. ما با آب گرم شیرین شده و شیر گاو سیرش میکردیم. میزی 1 ماهش بود و پیش من میخوابید. اتاقمون تاریک بود و پنجره نداشت. برادرای دو قلوم دومینیک و جیمز 6 سالشون بود و روی زمین میخوابیدن. نصف شب یهو میزی جیغ کشید. از خواب پریدم. مامانم یادم داده بود چطوری بغلش کنم و تکونش بدم تا آروم بشه. اما آروم نشد. فکر کنم فهمیده بود قراره چه بلایی سرمون بیاد. براش لالایی خوندم، پشتشو مالیدم و تکونش دادم. هممون خیلی لاغر شده بودیم. خب جز سیب زمینی کپک زده چیزی گیرمون نمی اومد. میزی قد چند تا تیکه پارچه بود. به زور آرومش کردم. چسبوندمش به خودم و خوابیدم. هنوز چشمم گرم نشده بود که صدای جیغ مادرم بلند شد. دود همه جا رو گرفته بود. بقیهش رو خوب یادم نمیاد. همه چیز مبهم بود. مامانم میزی از بغلم قاپید و منو هل داد توی راه رو. پدرم جیمز و دومینیکو گرفت توی بغلش تا ببره بیرون. بچه ها تکون نمیخوردن. وقتی به خودم اومدم توی حیات مجتمع بودم. اما مادرم نبود. میزی هم نبود. پدرم هم نبود. چند ساعت بعد بابا و جیمز و دومینیکو زیر پارچه های سفید از خونه بیرون آوردن. میزی و مامان روی برانکارد بودن. هنوز امیدی بود مامان و میزی خوب شن.
خانوم و آقای شاد تزمن منو توی پتو پیچیدن و بردن خونشون. با هم بحث میکردن. چون آلمانی بودن نمیفهمیدم چی میگن. فردا صبح آقای شاد تزمن بیدارم کرد. گفت باید منو ببره انجمن حمایت از کودکان. بهش گفتم باید نه. باید بمونم تا وقتی مامان و میزی برمیگردن خونه باشم. اما آقای شاد تزمن گفت مامانم دیگه بر نمیگرده. دیگه امیدی به برگشتن میزی کوچولو هم نیست. دکترها ازش قطع امید کردن. زندگیم از همون جا زیر و رو شد. چند هفته توی پرورشگاه بودم. خیلی سخت بود. همه ی خونوادم رو از دست داده بودم. اما حتی کسی نبود موقع گریه کردن بغلم کنه. شبا دلم بیشتر تنگ می شد. برای میزی که توی بغلم می خوابید، برای جیمز و دومینیک که پایین تختم می خوابیدن. مجبور بودم سرمو بکنم توی بالش تا صدای گریم بقیه رو بیدار نکنه. 12 تا هم اتاقی داشتم. چند هفته بعد گفتن میخوان با قطار ببرنمون یه شهر دیگه. قرار بود جشنی برای بچه های بی سرپرست برگزار بشه. خانواده هایی که بچه نداشتن یا به هر دلیلی میخواستن یه بچه جدید به سرپرستی بگیرن میومدن اونجا تا ما رو ببینن. یه چیزی شبیه نمایش بچه های بی سرپرست برای خانواده ها. اون موقع موام قرمز بود و صورتم کک و مک داشت. اسمم توی ایرلند خیلی معمولی بود، اما توی آمریکا تلفظش سخت بود. خانومی که ما رو سوار قطار میکرد گفت خیلی بعیده کسی انتخابم کنه. داراییم فقط یه گردن بند بود با یه چمدون که توش چند تا لباس داشتم. اسمم رو روی یقه پالتوم دوخته بودن. لباسا و چمدون رو توی پرورشگاه بهم داده بودن. اما گردن بندم و مادر بزرگم بهم داده بود. خانوم جلوی قطار میخواست گردن بندم رو بگیره. حاضر بودم چمدون، لباسا، حتی پالتوی تنم رو بهش بدم، اما گردن بند رو نه. با گریه ازش خواهش کردم بذاره گردن بندم رو نگه دارم. وقتی گریه هامو دید دلش سوخت و گذاشت گردن بند پیش خودم بمونه. توی قطار همه بچه ها شکل هم بودن. دخترها سارافون سرمه‌ای و پیراهنای سفید پوشیده بودن. پسرها هم شلوارای کوتاه با بلوزای سفید و کراواتایی که محکم بسته شده بود. همه شکل، همه بی خونواده، بی کس و کار و غمگین. من همه چیزو یه شب از دست داده بودم. بقیه هم بهتر از من نبودن. به هر کدوم از بچه ها نگاه می کردی، ته چشماش پر غم بود. هوا خیلی گرم بود. موام عرق کرده و دور گردنم چسبیده بود. بقیه بچه ها هم گرمشون بود. دخترها خودشونو باد می زدن و پسرها هم گره کراواتاشونو شل می کردن. خانوم اسکاچرد و آقای کارن توی قطار مراقبمون بودن. به صورت بچه ها نگاه کردم. معلوم بود ترسیدن. مثل من. تو سن کم کلی سختی کشیده بودیم. حالا معلوم نبود کجا میریم. سرنوشتمون چی میشه. وقتی قطار را افتاد دلم مثل واگونی که توش نشسته بودم میلرزید. دائم نفس عمیق میکشیدم تا بغضم و قورت بدم. ویوین یه قلوپ از چایشو میخوره و میگه احتمالاً چمدون و لباسایی که این ور اون ور میکشیدم کوله کشی بود که میگی. البته هیچ کدومشون انتخاب من نبودن، غیر گردن بندم. حالا کدومش به دردت میخوره؟ مالی کلن کوله کشی و پروژه رو یادش رفت. سرنوشت ویوین براش خیلی جالب بود. صاحب بزرگترین خونه شهر یه وقتی توی یتیم خونه بوده. مالی خودشو جمع و جور میکنه و میگه
اگه بقیهش رو تعریف کنین تصمیم میگیریم.
باشه، کجا بودیم؟ آهان، خانوم اسکاچرد و آقای کارن. مراقبامون بچه های کوچیکتر رو سپردن به دخترای بالای 8 سال. یه پسر کوچولوی سبزرم دادن بغل من. از میزی بزرگتر بود. خانوم اسکاچرد بین بچه ها راه می رفت و حواسش بود همه چی مرتب باشه. مدام میگفت خیلی شانس آوردیم که سوار قطاریم و باید قوانینم مراعات کنیم. میگفت اگه یکیمون درد سر درست کنه برش میگردونن پرورشگاه. کوچیکترا حسابی ترسیده بودن، چشاشون گرد شده بود، انگار میترسیدن ندونسته اشتباهی ازشون سر بزنه. اما بزرگترا این خیالشون نبود خانم اسکچرت چی میگه. کارماین بچه‌ای که داده بودن تا نگهش دارم مدام پاهاشو تکون میداد و غر میزد. فهمیدم گشنشه. سر میز صبحونه دو تا حب قند بر خودم برداشته بودم. یکیشو تو دستم خورد کردم. انگشتمو خیس کردم و زدم به قند خورد شده. بعد انگشتمو گذاشتم تو دهن کارماین. بچه یه بیچاره فوری آروم شد و خوابش برد. قطار که راه افتاد شیطنت پسر را شروع شد. یکی موشک پرت کرد. یکی سرش از پنجره برد بیرون داد کشید. آقای کارن دنبال مقصر بود که تنبیهش کنه. اما پیدا کردن مقصر بین اون همه بچه آسون نبود. هرچی می پرسید کار کی بوده، هیچکی جوابش رو نمی داد. اما تا می نشست دوباره موشک و صدای داد و هوار. آقای کارن عصبانی شده بود، برای همین تهدید کرد ایستگاه بعد همه رو پیاده میکنه. یکی از پسرها داد زد
چه بهتر، من از خدا میبرم دنبال زندگی، این واکس زدن خیلی بهتر از خوابیدن تو طویله است.
پسر چشمای درشت آبی هم رنگ کلاهش داشت، قیافش خیلی مصمم بود. یکی از بچه ها داد زد
خجالت نمیکشم، میخوام ما رو بزنم برم مزایده.
خانم اسکچرد عصبانی از جاش بلند شد. اول از همه جای پسر چشمابی رو عوض کرد. از شانس بد پسره رو نشوندن پیش من. پسر این خیالش نبود که خانم اسکچرد عصبانیه. اومد و نشست کنار من. من فوری کارماینو گذاشتم وسطمون. خودم رو چسبوندم به پنجره. از غریبه ها خوشم نمی اومد. خصوصا این یکی که درد سرسازم بود. پسر تا نشست گفت
یه مو قرمز. موی قرمز حتی از واکسی بودنم بدتره. کی میخواد قبولت کنه ها؟
دلم گرفت. دفعه دوم بود این جمله رو میشنیدم. کارماینو بغل کردم و صورتمو برگردوندم. باز گفت
لعنتی و جعبه واکسم ازم گرفتن، عوضش برات خونه پیدا میکنن. هه چه خوش خیال، لابد فکر کردی قرار مامان بابای واقعی پیدا کنی. این خبرها نیست، هر که ببردت میخواد مثل اولاغ بارکش ازت کار بکشه. تا حالا بهش فکر نکرده بودم. از این به بعد کلی وقت داری فکر کنی.
دوستی من و هانس اینجوری شروع شد. اسمش هانس بود اما همه داچی صداش میکردن. مادرش از زاتوریه مرده بود. پدرش هم یه جعبه واکس بهش داده بود تا پول در بیاره. می گفت اگه پول کافی نمی برده خونه پدرش با کمربند به خدمتش می رسیده. برای همین دیگه خونه نرفته بود. بعدش هم با یه سری پسر مثل خودش آشنا شده بود. اوضاعش خوب بود تا اینکه از انجمن حمایت از کودکان رفته بودن سراغش. برای همین الان تو قطار نشسته بود و حرف مفت می شنید. کارماین دوباره نق کرد. داچی یه سکه از جیبش در آورد. سکه رو بین انگشتاش چرخوند و گذاشت توی مشتش. وردی خوند و مشتش رو باز کرد. سکه غیب شده بود. بعد سکه رو از پشت گوش کارماین کشید بیرون. کارماین از خنده ریسه رفت. داچی دوباره سکه رو گذاشت تو جیبش و گفت
فقط خدا میدونه سرنوشتمون چی میشه که بهمون نمیگه.
سه روز تو قطار بودیم. قطار چند جا وایساد ولی ما حق نداشتیم پیاده شیم. بالاخره بعد سه روز تو ایستگاه شیکاگو پیاده شدیم تا قطار رو عوض کنیم. تا قطار بعدی برسه خانم اسکچرد و آقای کارن کلی وقت داشتن نصیحتمون کنن. ایستگاه خیلی سرد بود به خاطر دریاچه شیکاگو. مجبور شدم تنها کتی که داشتم بپوشم. اما برام کوچیک بود و دکمه‌اش بسته نمی‌شد. تمام حواسم به کارماین بود. فسقلی با خوشحالی این طرف و اون طرف می دوید. بعد سه روز حسابی جولون می داد. اسم همه چیو می پرسی. چراغ، چوب، نیمکت. همه سردشون بود. پسرها از سرما پاشونو می کوبیدن زمین. داچی رو نمی دیدم. یهو از پشت قطار پیدا شد. به هم اشاره کرد برم دنبالش. کارماین رو بغل کردم و راه افتادم دنبالش. ما رو برد بالای ایستگاه قطار. از یه عالم پله رفتیم بالا. نمی دونستم کجا میره. فقط حس خیلی خوبی داشتم. وقتی رسیدم اون بالا کل ایستگاه زیر پامون بود. یه عالم آدم پایین پامون مثل مورچه ها توی رفت و آمد بودن. ما روی پشت بوم ایستگاه بودیم. داچی کارماین رو بغل کرد. گذاشت رو شونش رو چرخید. کارماین با ذوق میخندید. منم از خندشون خندم گرفته بود. کارماین داد میزد تونتر تونتر قشقش میخندید. بعد خانم اسکچره دو تا پلیس سر رسیدن. تا به خودم بیام چی شده یکی از پلیسا دستم رو گرفت و پیچوند. اون یکی هم داچی رو گرفت و خوابون زمین. طوری با همون رفتار میکردن انگار مجرم سابقه داریم. کارماین گریه میکرد. میخواستم داچی رو نجات بدم اما پلیس محکم نگم داشته بود. صورت داچی رو چسبونده بودن به زمین. خانم اسکچرت گفت
نیو واقعا ازت ناامید شدم. من این پسر رو نشوندم پیش تو ادب یاد بگیره. میبینم تو هم از را به در کرده که.
نه خانم ما فقط
حرفم قطع نکن. کجا میخواستیم فرار کنین؟
دیگه از چشم خانم اسکچرت افتاده بودم. دیگه به هم اهمیت نمیداد و حرفم هم باور نمیکرد. قضاوتش رو پیش پیش کرده بود. دفاع هم فایده ای نداشت. بیشتر نگران داچی بودم. ممکن بود به خاطر شلوغ کاریاش همونجا پیادش کنن. اون وقت بدون جعبه واکسش تو شیکاگو آواره می شد. بر این که داچی رو نجات بدم گفتم
خانم اسکچر داچی گناهی نداره. من می خواستم شهر رو ببینم. کارماینم دوستش بچرخه.
چشمای داچی گرد شد. خانم اسکچره دم تعجب کرده بود. گفت
دختر دیوونه خودسر، خودتو حسابی از چشمم انداختی.
بعد به پلیسا گفت
ممنون از کمکتون، بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم.
ستامون برگشتیم توی ایستگاه. خانم اسکچرت با خطکش داچی رو تنبیه کرد اما داچی آخم نگفت. دوباره سوار قطار شدیم. خانم اسکچرت گفت فردا صبح به اولین توقفگاهمون میرسیم تا پدر مادرای احتمالی انتخابمون کنن. یکی از پسرها پرسید
اگه کسی نخوادمون کی؟
ساکت نفسمونو حبس کردیم. خانم اسکچرت گفت
نگران نباشین، اگه تو اولین ایستگاه انتخابتون نکنن تو ایستگاه بعد انتخاب میشین. یعنی خیلی کم پیش میاد بچه ای رو برگردونیم نیویورک.
دختر کنارم پرسید
اگه دلم نخواد به اونایی که انتخابم کردن برم چی؟
یه پسر دیگه پرسید
اگه برجست باشن چی؟
خانم اسکچرت بچه رو ساکت کرد و گفت
ساکت ساکت حرفم قطع نکنین. بیشتر خانواده ها دنبال یه پسر سالمن که براشون کار کنه. بعضی هم واقعا بچه میخوان. امیدوارم تو همون ایستگاه اول خانواده های خوبی براتون پیدا میشه. فقط مؤدب باشین و امیدتون به خدا باشه.
به داچی نگاه کردم. هر دومون میدونستیم منظور خانم اسکچرت چیه. راه دیگه ای نداشتیم جز این که خودمونو بسپریم به سرنوشت.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
در اتاق ویوین باز میشه. تری اومده فنجونا رو ببره و مطمئن بشه ویوین کاری نداره. زیر چشمی به ضبط صوت نگاه میکنه. ویوین چند تا سرفه کوتاه میکنه. این یعنی خسته شده. تری از اتاق بیرون میره اما در رو نمیبنده. مالی میگه
فکر کنم خسته شدین. بقیهش باشه برای بعد.
آره یکم خسته شدم، اما تکلیفای مدرسه خیلی هم بد نیست. انگار قراره به انباری دلمم سر و سامون بدی.
مالی با خوشحالی از ویوین خداحافظی میکنه. وقتی به خیابون میرسه احساس سبکی میکنه. حالش خیلی بهتره. پس آدمای شبیه مالی هم وجود دارن. امید دوباره تو دل مالی زنده میشه. سوار اتوبوس میشه و سر خیابون همیشگی پیاده میشه. تا خونه ی رالف و دینا فقط چند دقیقه راهه. توی ویترین مغازه دست دوم فروشی تیشرتی توجهش رو جلب میکنه. روش یه عالم لاک‌پشت رنگی رنگی داره. لاک‌پشتا از پشت ویترین مثل ستاره‌های کوچیک بهش چشمک میزنن. جلوی ویترین وای میسه و فکر میکنه قیمتشو بپرسه یا نه. خیلی وقت غیر مشکی لباسی نخریده. با صدای آشنایی به خودش میاد. تصویر مگان توی شیشه مغازه منعکس شده. مگان موطلایی توی کلاس جلوی مالی میشینه. با دوتا از دوستاشه. دست دوستاشو میکشه و تشویقشون میکنه برن توی مغازه. مالی سرشو میندازه پایین و بدون جلب توجه دور میشه. یادش میفته فردا تعطیله چون معلما جلسه دارن. رالف و دینا هم سر کارن. جک هم با دوستاش میره فوتبال. بهترین موقعیت چند ساعت از پروژه خدمات اجتماعیشو پیش ببره. از فکر حرف زدن با ویوین اونقدر هیجان زده است که صبح زود بدون هماهنگی میره خونش. زنگ میزنه اما کسی درو باز نمیکنه. سرک میکشه و از لای در تو رو نگاه میکنه. هیچ کس توی عمارت نیست. درو باز میکنه. از باغ میگذره. ویوین عادت نداره بره بیرون. توی راهرو هم کسی نیست. ویوین و تری رو صدا میکنه اما کسی جواب نمیده. شاید باید برگرده اما دلش نمیخواد دست خالی از اونجا بره. دل به دریا میزنه و میره تو. انگار خونه هم حرفای زیادی برای گفتن داره. چوبای کف قرش قروچ میکنن. مگسا وزوز میکنن. با توی پرده ها میپیچه و صدای خاصی میده. بوی کتابای قدیمی با عطر یه غذای خوشمزه توی خونه پیچیده. حتما تری آشپزی میکنه. مالی به کتابای توی قفسه نگاه میکنه. یهو در باز میشه. تری میاد طرفش و میگه تو اینجا چی کار میکنی؟
سلام، چند بار زنگ زدم اما کسی درو باز نکرد. فکر کردم
ویوین میدونه قرار بیا اینجا؟
راستش نه، من فقط آخه مدرسم تعطیله. منم
تری میگه مدرسه تعطیله که تعطیله، دلیل نمیشه هر وقت دلت خواست سرتو بندازی پایین بیای اینجا.
میدونم، من فقط متاسفم.
تری میگه ویوین برنامه مشخصی داره، تا 9 میخوابه، تازه ساعت 10 میاد پایین. ولی مسئله این نیست، تو بدون اجازه اومدی تو. مالی میگه
نه، من زنگ زدم بعد دیدم در بازه.
تری بهش اجازه نمیده حرفشو تموم کنه. یه چیز دیگه، صبح رفتم انباری. اون بالا چی کار میکنی؟ بازی؟ جک به زور راضیم کرد تو رو به ویوین پیشنهاد بدم. بچه ای مثل تو، گوش کن چی میگم، اگه نتونی این کارو تموم کنی.
من نهایت سعیمو میکنم.
اگه درست کار نکنی اونی که جلوی ویوین خراب میشه منم، میفهمی؟ یا فقط به فکر خودتی؟ مالی نمیدونه چرا نگاهش تار شده. نباید گریه کنه. نباید اینقدر راحت اشکش در بیاد. نباید جلوی تری گریه کنه. به گلدون پشت سر تری نگاه میکنه. تمرکزشو میذاره روی گلدون. میخواد یه چیزی بگه اما صداش توی گلو خفه میشه. تری فکر میکنه مالی به درد نخوره. یه بچه ی از زیر کار در روه. یه بچه ی دوز. یه بچه ی مثل تو. تری آه میکشه. ببین نمیخوام اذیتت کنم، فقط کارتو تموم کن. دیگه بدون اجازه نیا اینجا، فهمیدی؟ مالی هنوز به گلدون نگاه میکنه. توش پر گل بنفشه است. نباید حواسش از گلدون پرت بشه وگرنه ممکنه اشکاش بریزن پایین. با سر تایید میکنه. تری دلش براش میسوزه و میگه
خب حالا که اینجایی بذار از ویوین بپرسم امروز کار داره یا نه، اما باید صبر کنی تا بیاد پایین.
نمیرم بالا، ممکنه خوشش نیاد. همینجا منتظر باش، یه ساعت دیگه خودش میاد پایین. تری برمیگرده آشپزخونه. مالی هم رو مبل وا میره. یه عالمه کتاب تو کتابخونه است، اما مالی جرأت نداره بهشون دست بزنه. ممکنه تری فکر کنه میخواد بدزدشون. کتابی که ویوین بهش داده رو با خودش آورده. بازش میکنه و داستان کاتبرتا رو میخونه. متیو کاتبرت پیر با کالسکه راه میفته. خانم لیندی طبق معمول فوزولیش گل کرده. خانم لیندی کمی شبیه تریه. کاتبرتا یه پسر میخواستن، اما یه دختر گیرشون میاد. تازه یه دختر مو قرمز پرحرف درد سرساز. احتمالاً تو ثبت نام اشتباهی شده. بالاخره در حال باز میشه. ویوین نگاهی به مالی میندازه.
صبح به این زودی اومدی انبار رو تمیز کنی؟ خب شاید امروز یکی دوتا کارتون باز کنیم، نه بیشتر. ولی به سوالاتت جواب میدم. امیدوارم ضبط صوتتو آورده باشی. فعلا بیا چایی بخور.
یک ساعت بعد مالی یه لحاف کهنه رو از تو کارتون در میاره و به ویوین نشون میده. امیدواره ویوین از خیر لحاف کهنه بگذره، اما ویوین رضایت نمیده. اگه همینطوری پیش بره و هیچیو دور نندازن، تری فکر میکنه مالی این بالا فقط وقت گذرونی میکنه. مالی پارچه یه کهنه زیر لحافو بر میداره و میبره سمت سطل زباله. اما ویوین پارچه رو از دستش میگیره و باز میکنه. یه عالم وسایل خیاطی از لاش میریزه بیرون. قرقره، نخ، قیچی کوچیک، پاکت سوزن، یه عالم دکمه. مالی امیدواره همه رو بریزن دور. اما ویوین فقط از خیر پارچه میگذره و بقیه ی وسایل خیاطی رو نگه میداره. مالی پارچه رو میندازه تو سطل زباله. ویوین با عشق به وسایل خیاطی نگاه میکنه. به مالی میگه
دوست داری خیاطی یاد بگیری؟
چی بدوزم مثلا؟
خب معلومه، شلوارات همشون پارن.
شلوارام همیشه پارن چون مده. تازه همیشه لباسامو از دست دوم فروشی میخرم. هر وقت بخوام یکی دیگه میخرم. چرا باید تعمیرشون کنم؟
آی 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 جوونای امروزی، آخه لباس پاره میپوشین؟ زمان ما اینطوری نبود. لباسامون پاره میشد، اما رومون نمیشد با لباس پاره بچرخیم. هر جوری بود وصل پینش میکردیم.
مالی خوشش نمیاد نصیحتش کنن، اما کنجکاوه. کنجکاوه بدون بقیه داستان خانم دیلی چیه. شاید وقتشه بقیه داستانو بشنوه. میپرسه
شما خیاطی هم میکردین؟ منظورم توی یتیم خونه است.
نه بعدش. اون لافو ننداز تو صندوق، شاید بندازمش روی یکی از تختای پایین.
مالی خوشحال میشه، بالاخره از هیچی بهتره. هم صندوق خالی میشه، هم تری میبینه مالی این بالا واسه خودش بیکار نمیچرخه. باز میپرسه
چی میدوختین؟
ضبط صوتش پایین جا مونده، اما دفترچه یه تری همراهشه. توی دفترچه باید محتویات کارتونا رو بنویسه، اما صفحه خالی زیاد داره. یادداشتش هم خیلی نیست. ویوین میگه
بیشتر لباس.
برای خودتون؟
بیشتر برای بقیه، البته تا یه مدتی. بعدها یه جوری شد که فقط ایرلندی‌ها لباسشون رو وصله نمی کردن. فکر کنم باید بقیه یه داستان رو تعریف کنم.
چشمای مالی از اشتیاق برق میزنه.
حوصله دارین؟
کجا بودیم؟ حراج بچه ها تو اولین ایستگاهی که پیادمون کردن. آره؟
مالی سرشو تکون میده که یعنی بله. ویوین از اشتیاق مالی خندش میگیره، اما خودشم بدش نمیاد بقیه قصه رو برای مالی تعریف کنه.
خب اون شب تا صبح خوابم نبرد. صبح اول وقت موامو باز کردم، شونه نداشتم، فقط با ناخونم مرتبش کردم، حسابی کشیدمشون عقب و بستمش. داچی تا منو دید گفت
راستی ازت تشکر نکردم. واسه چی؟ برای کاری که تو ایسکا کردی. فکر من بود بریم پشت بوم، اما تو گردن گرفتی. بیا به هم قول بدیم هر جا رفتیم همدیگر پیدا کنیم، باشه؟ چه جوری؟ ممکنه خیلی از هم دور بشیم، احتمالاً اسممونم عوض میکنن. تازه آقای کارن گفت باید گذشته رو بریزیم دور. باشه، منم گذشته رو میریزم دور، اما نه همشو، بعضی چیزاشو نگه میدارم. قول میدی؟ باشه، قبول.
برای محکم کاری با هم دست دادیم. بعدش خانم اسکچرت بیدار شد و امر و نهی شروع شد. به ترتیب، یواشتر، نوبتی برین دستشویی. صورتتون رو خوب بشورین، موهاتونم مرتب کنین. بزرگترها به کوچیکترها کمک کنن. چشما سر حال، لبخندم یادتون نره.
هر کیم با تون حرف زد با لطفاً و ممنون خانم یا آقا جوابشو میدین. تا وقتی با تون حرف نزدن حرف نمیزنین. یالا دیگه هر کاری میتونین بکنین تا یه خانواده خوب گیرتون بیاد. روشنه؟
وقتی قطار وایساد دوباره دلم لرزید. استرس داشتم. دستام عرق کرده بود. کارماینو بغل کردم و از قطار پیاده شدم. داچی چمدونا رو می آورد. از بین مردم رد شدیم. همه نگاهمون میکردن. بعضیان با هم پچ پچ میکردن. نگاهم به اعلامیه افتاد که روش نوشته بودن دیدار با بچه‌هایی که در این دنیای بی‌رحم رها شدند. دیدار ما ساعت 10 صبح. رسیدیم به یه سالن. گشنم بود، اما کی جرأت داشت بگه؟ دهنم از نگرانی قفل شده بود. کنار هم وایسادیم. دخترای بزرگتر بچه‌ها رو بغل کرده بودن. کوچیک‌ترا هم دست هم دیگر رو گرفته بودن. وقتی همه به صف شدن، خانم اسکچرد با سر به آقای کارن علامت داد. آقای کارن در بزرگ سالن رو هل داد. در صدای بلندی کرد و یه عالم نور تابید تو. وقتی در کاملا باز شد، ما رو بردن تو سالن کناری. از چند تا پله رفتیم بالا و روی سن وایسادیم. یه عالمه آدم پایین سن روی صندلیاشون نشسته بودن. فکر کردم حتما یکی پیدا میشه که منو بخواد. یه خونه گرم با خوراکیای خوشمزه. امیدوار به جمعیت نگاه کردم. به ترتیب قد مرتبمون کردن. کارماین هنوز تو بغلم بود. داچیم با یه نفر فاصله نزدیکم وایساده بود. آقای کارمن سخنرانی مفصلی کرد. به خانواده ها گفت چه کار خدا پسندانه ای می کنن. بهشون گفت لازم نیست پولی بابت بچه ها بدن، اما باید غذا و پوشاکمون رو تامین کنن و بفرستنمون مدرسه. گفت خانواده های احتمالی بعد دوره آزمایشی 90 روزه می تونن این کار خدا پسندانه رو دائمی کنن. بعد مردم بلند شدن و اومدن سمت سکو. دختری که بغلم وایساده بود دستمو گرفته بود و فشار میداد. دستش یخ کرده بود. یه خانم و آقای جوون جلوم وایسادن. میخواستن کارماین رو ببینن. کارماین خجالت میکشید. قلقلکش دادم تا روشو برگردونه و زن و شوهر جوون صورت بانمکشو ببینن. زن کارماین رو بغل کرد. کارماین گریه میکرد و میخواست برگرده تو بغل من. زن به شوهرش گفت از کارماین خوشش اومده. قلبم ریخت. ناخودآگاه گفتم منم ببرن. اینطوری میتونم از کارماین که تو بغل زن بند نمیشه مراقبت کنم. زن با دلسوزی گفت خرج دوتا بچه رو ندارن. بعد با کارماین رفتن سمت آقای کارمن. یه تیکی از قلبم با کارماین رفت. خانواده ها یکی یکی بچه ها رو انتخاب کردن. یاد بازارهای گاو ایرلند افتاده بودم. دختر کناری رو یه خانم آقای شیک بردن. یکی از پسرا رو زنی با خودش برد که میگفت دیگه وقتشه یه مرد تو خونش باشه و کارای مردونه رو سر و سامون بده. یه خانم آقا هم جلوی داچی وایسادن. مرد بازوی داچی رو لمس کرد. معلوم بود دنبال کارگر مفت برای مزرعش، نه فرزند خونده. داچی دستشو مشت کرد. مرد میخواست دندونای داچی رو معاینه کنه، اما داچی مقاومت میکرد. آقای کارمن رسید و داچی مجبور شد دهنشو باز کنه. از حرفای زن و مرد فهمیدم داچی رو برای بسته‌بندی علوفه میخوان. مرده به داچی گفت تا حالا اسبای زیادی رو رام کرده. رام کردن داچی براش مثل آب خوردنه. بعدم یه راست رفت پیش آقای کارن. داچی حسابی عصبانی شده بود. گفت
اگه بهم دست بزنه
دلداریش دادم.
حداقل میفرستنت مدرسه. اگه نفرستن چی میشه مثلا؟ اصلا کی میفهمه یا براش مهمه ها؟ مجبورشون میکنن بفرستنت مدرسه.
یه او مردی که داچی رو انتخاب کرده بود دستاشو کوبید به هم و داد زد دیگه یاللالی تاللالی بسه. صدای دستش اونقدر بلند بود که همه برگشتن. داچی فوری سکه شعبده بازیشو گذاشت تو دستم و گفت
من سرنوشتم و میدونم این پیش تو باشه. شاید لازمت شد. قولت یادت نره باشه؟
بغضم نذاش حرف بزنم. داچی با زن و مرد رفت سمت در خروجی. دم در برگشت و نگام کرد. نگاهش خیلی غمگین بود. وقتی از در رد شد بی اختیار اشکام سرازیر شد. توی اون ایستگاه و چند تا ایستگاه بعدی هیچ کس انتخابم نکرد. موهای قرمز و اسم ایرلندی و ککومک صورتم حسابی کار دستم داده بود. توی ایستگاه آخر دیگه سکو نداشتیم. تعدادمون خیلی کم بود. یه اتاقم برامون کافی بود. دلم شور میزد. اگه کسی انتخابم نمیکرد باید برمیگشتم پرورشگاه. البته پرورشگاه رو ترجیح میدادم. حداقل میدونستم اونجا چی در انتظارمه. با دخترها دوست میشدم و میرفتم مدرسه. تحمل تختای سفت و غذاهای بد و سرپرستارای بد اخلاق برام راحت تر از رفتن طرف سرنوشتی نامعلوم بود. بالاخره تو اون ایستگاه یه زن موفرفری و شوهرش اومدن سراغم. اولش خوشحال شدم. فکر کردم یه خونواده در انتظارمه. اما زن ازم پرسید خیاطی بلدم یا نه. یکم بلد بودم. قبلا برای کمک به مادرم یاد گرفته بودم چطوری کوک بزنم. زن با بد اخلاقی گفت بزا باید رو راست باشم، ما بچه نداریم، علاقه ایم نداریم داشته باشیم، ما دنبال یه نفریم برای دوخت و دوز لباس سفارشی، فکر کنم کمک خوبی باشی، البته بی انصافم نیستیم، اگه کارت خوب باشه غذا و جای خواب داری باشه؟ سرم رو تکون دادم که یعنی باشه، چون جلوی آقای کاره نمیتونستم بگم نه. وقتی کاغذ بازی ها تموم شد